أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على أنصاري وأحبائي. السلام عليك يا أبا الفضائل. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و صلوات الهی تقدیم محضر مولانا حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام، یاران پاک و پارسا و پاک باز او که کربلایی عظیم رو رقم زدن که امروز ما در بستر این رخداد بزرگ که همچون کوسری زلال تاریخ را سیراب میکند همیشه بهره گیری و استفاده میکنیم. خدا را شاکر و سپاسگزارم که باز امسال این فرصت و این توفیق رو دارم که در جمع شما مخلصان و دوستداران حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام در اینجا که بوی مولانا و حضرت مهدی یا مشام میرسد توفیق حضور دارم. من قبل از اینکه بحثی صحبتی رو مطرح میکنم میخوام صمیمانه تشکر بکنم از دوستان خوب این مسجد و این منطقه. با افتخار اولی که داشتن در روز هفتم که در تجمعی که الحمدلله امسال در دستور برگزار شد، من البته نمیدونستم وقتی اومدم اینجا متوجه شدم که این تابلوهایی که جلو برافراشته میشد و این جملات بسیار زیبا که بخشی از زیارت ناحیه بود، بعضی هم از نکات و جمله ها و آموزه های حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام، نمیدونستم مال مجموعه همین مسجد و هیئت باب الحوائج است. تشکر میکنم، واقعا دستتون رو باید فشرد، این دست رو باید بوسید. انشالله که اجرتون با حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام باشه. این راه رو ادامه بدید، این رو انشالله بیشتر بکنید، این فضای فرهنگی رو در کل مجموعه شهر ایجاد بکنید تا انشالله شما تبدیل به یک اسوه و الگو سرمشق برای مجموعه شهر باشید. و من مطمئنم انشاءالله اگر این مسیر ادامه پیدا بکنه نهادینه خواهد شد، تبدیل به یک مشق و سبک میشه در دستور. این فضایی رو که الان ما داریم که خیلی فضای مطلوبی نیست انشاءالله تبدیل به فضای متعالی تر و بهتر خواهد کرد. اگر سال آینده بشود که خود کل مجموعه هیئت شما اونجا با همین لباسهاتون حضور پیدا بکنید، با همین جملات در دست مجموعه شما باشد، فکر میکنم که یک نهضت و یک حرکت بزرگ خواهد شد. از شما عزیزان هم میشود این مسئله رو تقاضا کرد، هم میشود انتظار داشت، اما براش برنامه ریزی بکنید که چه کار بکنید، هم تابلوها چه باشد، هم لباسها چه باشد و اینا که چشم نواز باشد و تأثیر گذار باشد بسیار مناسبه. اینا ریا نیست. تازه اگه برای ابا عبدالله هم ریا کردید هیچ اشکال نداره، هر چه شما مانو ببینید، هر چه میخواییم نشون بدید هیچ اشکال نداره. برای حضرت ابا عبدالله همه اینا ارزنده و سازنده است. به ویژه دوستان عزیز جوان و نوجوانی که ما در این منطقه داریم خیلی امیدها باید با آیندهشون بست. انتظار بنده اینه که از این محل و از این مجموعه یه حدود 14-15 تا پژوهشگر شکل بگیره که در حوزه عاشورا کار بکنن. سال آینده انشاءالله دم در اینجا نه همراه خودتون شما کارهای مطالعاتی و پژوهشی خودتون رو بتونید عرضه رو کنید، ولی در حیرت یک بروشور باشه، در حیرت یک جزوه کوچک باشه، اگر رسیدید به این که یک کتابچه آماده بکنید، اگر تونستید نرم افزاری آماده بکنید بسیار بسیار خوب خواهد شد. امروز دیگه ما بعد از این روش‌های جدید و ظرفیت‌های جدید بیشتر بهره‌گیری کنیم برای انتقال ارزش‌ها و طرح ارزش‌ها و آموزه‌های کربلای حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام. امروز توسوعاست. این لحظه که شما هستید در کربلا همه چیز در حال تکوین و شکل‌گیری برای فردای عاشوراست. شاید اینکه اینقدر خاص و عام مهم شده و وزن عاشورا رو پیدا کرده، با اینکه در مثل روز تاسوعای اتفاق جنگی نیفتاده، نه رزمی است، نه جنگی است، نه کسی به شهادت رسیده، اما امروز روز حساس و مهمی است، چون مقدمه اتفاق بزرگی است و مقدمه اتفاق بزرگ به اندازه خود اتفاق مهم است. مثل نماز که مقدمه نماز برای نماز لازم است، واجب است، در حقیقت مقدمه امر واجب خود واجب می شود. روز تاسوعا مقدمه امر بزرگ عاشورا است، آمادگی، زمین سازی. از تاسوعا درس های فراوانی می شود آموخت و اون درس، یکی از اون درس ها این است که وقتی تصمیم بزرگی داری، برنامه بزرگی داری، خیلی مقدمه سازی براش بکنید. برای یه موضوع بزرگ از مدتی قبل تمهید، زمین چینی باید اتفاق بیفته. یه اتفاق بزرگ یا بزرگترین اتفاق هر روز ما خود نمازه. نماز خیلی اتفاق بزرگی است. اصلا چیزی بزرگتر از نماز نیست. وقتی نماز رو میخوای بخونی، از تاسوعا بیاموزیم که مقدمه خوبی برای موضوع فراهم بکنیم. چون فردا عاشوراست، باید پیش از آن زمین سازی روحی، روانی، معنوی، فکری، رسمی کرد. شما اگر الان مثلا در کربلا بودید، الان دیالان تمرین میکردن، هم تمرین معنوی داشتن، هم تمرین فیزیکی داشتن. یعنی الان با شمشیر میچرخیدن، با اسب باشون حرکت میکردن، تمرین میکردن که خودشون رو برای فردا آماده کنن، چون معلوم بود. شما همه تو رو میدونید امروز امام امان گرفت، حضرت ابوالفضل عباس رو فرستاد. احتمالا باید مثلا آمدن شبر به کربلا تو حدود بعد از ظهر باشه. بعد از ظهر اومد، حضرت ابوالعبدالله جلوی خیمه یه لحظاتی سرش رو تکیه داده بود به نیزه و ناگهان حضرت زینب کبری سلام الله علیها متوجه شد که صدا میاد، یه صدای غیر عادی نسبت به روزهای قبل احساس می شود. سریع از خیمه اومد بیرون، متوجه شد که از دور دارن سپاهی حرکت می کنن. این سپاه شمر بود، آمده بود کار رو تمام بکنن. حضرت زینب سراسیمه از برادر وقتی سوال کرد که برادر تو هم می شنوی؟ همین که اینو ترکر ابوالفضل عباس اومد به احترام حضرت زینب، بعد وارد صحبت شد، سوال کرد که و مطرح کرد برای برادر، معلوم می شود که نیروهای رسمی دارن به ما نزدیک می شود. حضرت ابوالفضل فرمود من لحظاتی در خواب دیدم رسول خدا را که رسول خدا فرمود حسین عزیز من، الاجل شتاب کن، دیگه فاصله ای نمونده است. وقتی این نیروی دشمن نزدیک شد، بلا فاصله حضرت ابوالعبدالله حسین علیه السلام به ابوالفضل فرمود برادرم یا اخی، ارکب به نفسی انت یا اخی، برادر عزیزم سوار شو، جانم فدایت باد، برو و از این آب پرس که میخواهند، برای چه آمدند. که حضرت ابوالفضل سریع رفت مقابل سپاه شمر قرار گرفت و سپاه اعلام کردند که یا تسلیم یا آماده جنگ باشید. که وقتی برگشت با حضرت ابوالفضل مطرح کرد، گولا فرمودند که برگرد با آنها به ما امان بدید، یه فرصتی بدید یک امشب رو. وقتی گفت امان بدید، گفت ما باید مشورت کنیم. نیروی فرماندهی عمر سر تشکیل شد، شورای فرماندهی به ریاست خود عمر سر، شمر ابن ذوالجوشن، شبس ابن ربعی، عمرو ابن حجاج زبیدی، یزید ابن رکاب، نصر مازنی، اینا شورای فرماندهی دشمن بودن. حلقشون رو درست کردن، نشستن بحث کردن چه کنیم، بپذیریم یا نپذیریم. که شبس ابن ربعی گفت که اگر اینا اهل دیلم هم بودن، اهل کفر هم بودن از ما امان می طلبیدن امان می دادیم. خب این هر چه باشد مسلمان است، پسر پیغمبر است، به او امان بدهیم. که وقتی این امان مطرح شد، حضرت ابوالفضل عباس از جانب برادر وارد میدان شد و مطرح کرد که برادرم حسین می فرماید ما این امان را به این سبب می خواهیم که انی احب الصلاة و تلاوة القرآن و کثرت الدعاء و الاستغفار. ما این امان را برای این می خواهیم که امشب کار داریم با خدای خودمون. امشب قرار است چه بکنیم؟ انی احب الصلاة، من عاشق و شیفته نمازم، ما دوستداران نمازیم. دستتون درد نکنه که یکی از این پلاکاردهایی که افراشته بودید اتفاقا همین جمله حضرت ابوالعبدالله بود. بقیهش هم سعی کنید رو پلاکاردهای بعدی انشالله بنویسید. انی احب تلاوت القرآن، من چه چیزی رو دوست دارم؟ تلاوت قرآن رو دوست دارم. انی احب کثرت الدعاء و الاستغفار، من زیاد دعا کردن و استغفار رو دوست دارم. اینا محبوب های حضرت ابوالعبدالله حسین علیه السلام هستن. وقتی اینو مطرح کرد دیگه برگشتن به خیمه و یاران به دستور حضرت ابوالعبدالله آماده شدن که برنامه ها و کارهای خودشون رو انجام بدن، هم نظافت بکنن، مرتب بکنن، آماده بشن برای رسم روز بعد. این آمادگی هم آمادگی جسمانی و رسمی بود، هم آمادگی روحی و روانی بود که برای همدیگر فراهم میکردن و حتی آمادگی های فکری. یعنی الان از امروز حلقه حلقه در کربلا دور همدیگه میشینن، با همدیگه گفتگو میکنن. جوان ها و پیرها رو حضرت ابوالعبدالله با هم همراه میکرد. یعنی توی یه حلقه میدیدید حبیب هست اما نوجوان ها هم هستند. حلقه یه دیگه تشکیل میشه، مصطفی بن اسجه اسدی هست، پیر بود، چند نفر جوان دورش هست. حلقه یه سوم عابس بن ابی شبیب شاکری، 5-6 نفر با هم دیگه. خیلی خوبه دوستان عزیز نوجوان من حرمت پیران رو نگه دارن، از تجربه های پیران بهره گیری و استفاده بکنن. خب با این مقدمه که من میخوام از این هم صرف نظر بکنم، چون حیفم میاد، دوستتون دارم، هممون دوستدار حضرت ابوالعبدالله هستیم، به رسمی که همیشه من توی این ایام داشتم میخوام یکم ببرمتون توی کلاس ابوالعبدالله و درس ابوالعبدالله، چند تا نکته رو با هم دیگه مطرح بکنیم. به خصوص میخوام پای درس و شخصیت حضرت باب الحوائج شما رو بنشانم. امروز روز قدرت نمایی حضرت ابوالفضل العباس است. امروز شکوه کربلا با موج سخن حضرت عباس آغاز می شود. امروز آرامش قلب حضرت ابوالعبدالله به حضور و اعلام وفاداری و تودهنی زدن به شمر است که حضرت ابوالفضل العباس این کار کرد. یه مقدار میخوام در این زمینه صحبت بکنم. یک جمله از حضرت ابوالعبدالله رو تقدیمتون میکنم. انشاءالله سال آینده حداقل 72 تا، حداقل الان این 72 که خوب مشهور شده قابل تشکیکه، اما حداقل 72 تا انشاءالله پلاکارد زیبا را روشن مشخص از جملات حضرت ابوالعبدالله داشته باشید. نمیدونم میتونید یا نه، میدونم میتونید، اراده کنید چرا ابوالعبدالله کمکتون میکنه. 72 تن از یاران رو بنویسید، 72 جمله رو بنویسید، مطرح بکنید. اگر این اتفاق بیفته خیلی زیبا معلوم باشن این اقدام و این حرکت از اینجا آغاز شده. این محل رو بدونن، بدونن عزیزان آزاده این کار کردن، بدونن که این جایی که متعلق به امام زمان است این اتفاق در اونجا افتاده است. اشاره که این کار رو بکنید. یه جمله رو تقدیم میکنم و بعد میخوام کمی در محضر حضرت ابوالفضل العباس باشیم و استفاده بکنیم. حضرت ابوالعبدالله میفرماید که خمسون من لم تکن فیه لم یکن فیه کثیر مستمتع. 5 تا چیزه که هر کسی داره نداشته باشه خیلی در وجودش نیست. به تعبیر اقتصادی شهر خودمون آدم بیخیریه، هر که این پنج تا رو نداشته باشه این آدم خیری توش نیست، هر که هم خیر نداشته باشه شر میشه، یعنی این آدم شرور میشه، این آدم بد خواهد شد. پنج تا خصوصیت، پنج تا کلمه هم بیشتر نیست. العقل، اولی چیزی که اگه آدم داشته باشه اهل خیر میشه، آدم عاقلی باشه، فکرش کار بکنه، با احساساتش کار نکنه. بسیاری اوقات ما تحت تاثیر احساسات هستیم، داغ میشیم، گرم میشیم. وقتی خشم میگیریم به ما گفتن وقت خشم تصمیم نگیرید، تنبیه نکنید، دستور ندید، چون تو این موقعیت عقل تعطیل میشود. در خشم قسمت بالای بدن کاملا غیر فعاله، آدم آماده است برای پرخاشگری، تندی، بد و بیراه گفتن. سعی کنید عقل و وسط بیارید، با عقل کار بکنید. و اصل عقل اینه، العقل ما عبد به الرحمن و که تو سبب جلال. امیر المومنین فرماید نشانه عقل این است، العقل ما عبد به الرحمن. کی عاقله؟ عاقل کسی است که عبادت رحمان می کند. عاقل کسی است که می بینید با خدای خودش گفتگو دارد. و که تو سبب جلال، اگه بهشت رو به دست آوردی عاقلی، غیر عاقلم جهنم میخرم، جهنم درست میکنم، میان تو خونه میشه جهنم، تو کوچه میان جهنم، یک جهنم متحرکه، هر جا میرسن خراب میکنن، دیگران رو آزرده میکنن، کینه تو وجودشونه. پس مؤمن یک بهشت متحرک است. از شما سوال میکنم وقتی ما وارد بهشت بشیم، انشاءالله هممون داخل بهشت بشیم، چه چیزی تو بهشت نیست؟ قرآن فرموده چه چیزی تو بهشت نیست؟ یه چیزی رو فرموده در بهشت نیست، در بهشت لا یسمعون بقیهش رو فرموده احسن. در بهشت چه چیزی نیست؟ دو چیز رو میفرماید نیست، نه لعب هست نه تأثیم. تأثیم یعنی چی؟ سه سنوات هست احسن، اسم نیست. پس هر که همینجا تو این عالم لعب نمیگن، بیهودگون نیست، گناه هم نمی کنن، الان هم تو بهشته، بعضی از من همین الان بهشتی هم. خدا رحمت کند حضرت امام رو، ایشان فرمود صدام همین الان هم تو جهنم نمیتره، بدان در اینجا در جهنم هم، در همین عالم ها، و خوبان در بهشت هم بیش از رسیدن به اون بهشت. لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. روش مؤمنانه و عاقلانه سلامه. سلام یعنی چی وقتی ما میگیم؟ وقتی شما به هم سلام میداریم معناش چیه؟ سلام. آفرین، آرزوی سلامتی برای فرد میکنیم. و اصل کلمه سلام اسم خود خداست. سلام که در قرآن هم هست نام پروردگار است. من وقتی به کسی سلام میکنم خدا رو دارم بهش میدم، گل الهی دارم دستش میدم. وقتی سلام میکنم یعنی در درون خودم آرزوی سلامتی برای میکنم. چقدر این محبت ها رو زیاد میکنه، یعنی که مؤمن اهل سلام است. لغو و تحصیب رو اگر خاص کردیم میشیم عاقل. و تو سبب این جنان، نشانه عقل اکتساب جنان است، یعنی بهش دو طرف در خودش قرار میده. ما اگر بهش در من جاری باشد و حضور داشته باشد لغوه نداریم، کار اضافی، حرف اضافی، رفتار اضافی خاموش. چی گفتن؟ لامب اضافی خاموش. مؤمن اگر اینجور شد رفتار اضافی خاموش، حرف اضافی خاموش، و دیگه چی؟ اسم خاموش. اسم به سه سرامده گناه، گناه رو از وجود خودش پاک میکنه. خب پس اولین چیزی که اگر هر کس داشته باشد، خیر درش هست و بهرش به دیگران میرسد، اولی و دین. دومی چیزی که از ابو عبدالله فرمان اگه شما داشته باشید خیر در وجودتون هست، دینه. کسی میتونه بگه دقیقا معنای دین چیه؟ دین چیه؟ بعضی از کلمات هستن خیلی ما باشون سر کار داریم ولی ممکنه به معنیشون فکر نکرده باشیم. به نظر شما کافر دین دارد؟ کافر دین دارد؟ بله. لکم دین و کم ولی دین. پس کافر هم دین دارد، مؤمن هم دین دارد. این دین چیه که دوتایی دارن؟ دین یعنی یه روشی تو زندگیشون دارن. روش شما برای خودتون، روش من هم برای خودم. اصل کلمه دین به معنی قضاوته. مالک یوم دین، روز قیامت رو دین میگن چون روز قیامت روز داوریست، خدا داوری میکنه. و شهر رو در قدیم میگفتن مدینه. مدینه که به معنی شهره یعنی در اونجا قانون وجود دارد، در اونجا داوری اتفاق میفته، هرج و مرج نیست. این معنای اصل دین است. اما در معنای خاصش دین میشه همه مظاهر و شعائری که ما باید اونها را انجام بدیم که اون نشانه دینداری است. نمازمونه، روزمونه، حجمونه، سایر اعمالی که در دین گفته شده. دین داشته باشیم که یکی از مظاهر دین هم به معروف و نهی از منکره، دیگران رو به خوبی دعوت کنیم، اگه بدی دیدیم با روش مناسب بدی رو تذکر بدیم. از دومی دین ول ادب از ابو عبدالله فرماید. سومی ویژگی که اگه شما داشته باشید ما داشته باشیم خیر در ما هست، ادب. ادب یعنی رفتار بجا، حرف بجا، رفتار بجا. تو خونه رفتار بجا داشته باشیم، حرف بجا بزنیم، حرمت ها رو حفظ بکنیم. همه جا در هر موقعیت مسجد یه ادب مخصوصی داره، قرآن ادب لازم داره. شما وقتی جلوی قرآن نشستید دارید قرآن میخونید باید مؤدب بشینید، پاتو نکشید. در روایت داریم روز قیامت بعضی وقتی حاضر میشن نامه عملشون رو بخونن میبینن از قرآن خوندن هاشون خبری نیست. یا خدای من خیلی قرآن خوندم، و فرشتگان پاسخ میدن تو جلو قرآن بیادبی کردی، ما تو کشیده بودی و تو این حالت قرآن خوندی. ادب رو باید نسبت به قرآن حفظ کنیم. تو مسجد که ما میاییم مسجد ادب ویژه‌ای داره، اینجا ملائکت الله هستن. این نقطه خاصی است. فردا هم که زلزله قیامت اتفاق بیفتد مسجد ها مسئول از زلزله خواهد بود، چون نقطه مقدسی هستند. و مسجد اگر شما در آسمان باشید مسجد چه وضعیتی داره؟ در روایت داره چه وضعی دارد مساجد؟ اگر شما از آسمان به زمین نگاه بکنید نقطه های درخشان میبینید. نقطه های درخشان زمین مساجد هستند، مثل ستاره در زمین میدرخشن. مسجد رو باید احترامش رو حفظ کرد. دوستانی علم دستشون میگیرن، نه اون علم ها، بچم ها، پلاکاردار، این احترام داره. ادب این رو باید حفظ بکنید. ببخشید اسمایی میکنم، من دیدم گاهی وقتا کسانی این کار میکنم، این رو میذارم زمین روش بشینم، حرمت رو حفظ نمی کنم. کتاب ارزش داره، ادب کتاب رو باید رعایت کنید. من نباید بارون داره میاد این رو بذارم چتر سرم، غذا میخوام بکنمش سفرم گرمم میشه باد بزنم، میخوام بشینم زیر خودم بذارمش بشینم، دعوام شد از کتاب برای کتک زدن استفاده بکنم. کتاب ها تنها چیزی که نیست، کتابه، کتاب حرمت داره، کلمات ارزشمندن، مقدسن. یعنی که کتاب رو با حرمت باید بازش کرد. ارتش نکنید. هر از چند تا اگه تو خونتون کتاب دارید، یک گردگیری از کتابا بکنید، از کتابا معذرت خواهی کنید، بگو ببخشید مدت 6 ماه من اصلا به تو سر ندادم، تو رو نموندم، شدی فقط دکور خونم. این کتاب رو باز کن بابا، یه صفحه بخون. اگه تو خونه چند تا قرآن داری، ادب رو نسبت به این قرآن ها حفظ کنید. هر از چند تا یه قرآن رو بردار، منو به اندازه خوندن دو خط دو آیه باشه، یک صفحه باشه، ارتباطت رو با این قرآن حفظ کن. العقل و دین و الادب و الحیا، چهارمین چیزی که اگر کسی داشته باشه خیر درش هست، حیاست. که بحث حیا رو فعلا دو شب بعده دارم ترک میکنم، انشاءالله حیاتی باشه. امشب هم از حیا خواهیم گفت و این بحث حیا رو به این میگیریم که من الان بهش نپردازم. و آخری و حسن الخلق، پنجمین چیزی که اگه ما داشته باشیم باعث می شود که خیر در ما باشد، حسن خلق است. حضرت علی اکبر مظهر حسن خلقه، اول فضل عباس مظهر حسن خلقه، خود حضرت ابا عبدالله حسین است. حسین همون حسن خلق. حضرت ابا عبدالله جاذبه این درست کرد که امروز تا شب 32 نفر از سپاه دشمن جدا می شوند و ابا عبدالله می پیوندند. بین اگه از این طرف کسی میرد، طبیعی بود تو محاصره‌ای که الان تا این لحظه که شما نشستید 29,000 نفر تو کربلاست، تا بعد از ظهر شمر که بیاد میشن 33,000 نفر. 33,000 نفر که نسبت میشود 1 به 285، یعنی در مقابل از یک نفر 285 نفر تو کربلا هست. خب طبیعی بود اینا بترسن برن، ببینن کشته شدنه. از اون طرف آمدن خیلی سخته، اما آمدن و این جاذبه و حسن خلق حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام بود. دلم میخواد الان یه سوال بپرسم، کی 5 تا رو الان حفظ کرد؟ کی؟ این 5 تایی که حضرت ابا عبدالله فرمود اگه داشتی خیر در شماست. یکی، 3 تا 4 تا 5. خب الحمدلله، بله الحمدلله، اما آمادن. خب من میتونم تمنا بکنم یکی دو نفر رو سوال کنم؟ بله، از حضرت عالی شروع بکنیم، بفرمایید.
دین، ادب، اخلاق و حیا.
احسن، خدا اینجور بده انشاءالله. پاداشتون با ابا عبدالله انشاءالله. 5 تاست؟ پنجمی کیه؟ خامس آل کسا خود از دست آباده میشن. پنجمی دستتون رو بگیره و شفاعتش و زیارتش در دنیا نشان و نصیب همین شما باشد. یه صلوات محبت بفرمایید. روز تاسوعاست، هم هیئت شما با بول حوائج، من به نظرم رسید که یه 5 تا هم از خصوصیات حضرت ابوالفضل برای شما مطرح بکنم. 8 صفت و فضیلت رو که امام حسین فرمود، من اول از حضرت ابوالعبدالله به ادب شروع کردم، برسم به کی؟ و حضرت ابوالفضل عباس 8 خصوصیتش رو مطرح میکنم. از بید اولین خصوصیت همین باشه، چرا به ابوالفضل میگوین باب الحوائج؟ ما در کربلا 2 باب الحوائج داریم، یکی حضرت علی اصغر است و دیگری حضرت ابوالفضل عباس. تا حالا فکر کردید چرا به ابوالفضل میگویند باب الحوائج و به حضرت علی اصغر؟ این چه وجهی داره که اسمش باب الحوائج؟ که معنی این که وقتی باز میشود همه حاجت ها را روا میکنند، همه گره ها را باز میکنند، یعنی این دوتا دست گره گشا داشتن. خب بعدای باب الحوائج چیه؟ چرا به حضرت علی اصغر میگن باب الحوائج؟ چرا به ابوالفضل عباس؟ خیلی خوب این کلمات رو دقیق بدونیم. ما برایش من انشالله هدیه میگیرم. بفرمایید. چون شهید شدن باب الحوایج است، چون مظلومانه شهید شدن باب الحوایج است. خب بقیه یاران هم مظلومانه شهید شدن، حضرت علی اکبر هم مظلومانه شهید شد، حضرت قاسم مظلومانه شهید، اونا هم باب الحوایج است. ولی چرا اسم این دوتا رو گذاشتن باب الحوایج؟ حتی خود حضرت ابا عبدالله رو نمیگن باب الحوائج، با اینکه باب الحوائج است، اما این دو نفر رو اسمشون رو گذاشتن باب الحوائج. میخوام ازتون خواهش کنم دائم درباره هر مسئله سوال کنید، هر چیزی رو یک لحظه بیستید بگید راستی چرا اینجوره، من باید بدونم بشناسم اینها رو. بفرمایید
به خاطر اینکه هر که نیازی داشت داخل کربلا از حضرت ابوالفضل نیازش رو درخواست میکرد، مثلا بچه آب نیاز داشتن حضرت ابوالفضل میگفتن که آب واسمون بیار.
بسیار خوب. خب حضرت
علی اصغر چطور؟ حضرت علی اصغر چون مثلا داخل همسن کودک ها بود
کسی چیزی ازش نخواست،
ولی وقتی نماینده کودک ها بود واسه نشوندن
نه، هر که نماینده بوده باب الحوائج. اینی که یکم بحث بکنیم چقدر چیزا معلوم میشه که لازمه بررسی بشن، با اجازه توضیح بدم برای اینکه از وقت استفاده بکنیم. بفرمایید همه مظلومانه شهید شده. دیروز من شوشتر برنامه داشتم خدمت دوست عزیزمون جناب آقای حاج صادق آهنگران بودم، همیشه که من داشتم من سخنرانی کنم بعد از نوحه ایشون بود سخنرانی داشتم، بعد خب شنیدم یک کسی رو در کربلا در نزدیک خیمه ها سر بریدند. این درسته؟ گفتم که اگر این رو بدونی مرثیش کمتر از حضرت علی اصغر در کربلا نیست. بدونی اینو چه جوری کشت؟ یه بچه 7 ساله از خیمه اومد بیرون، گوشواره هم داشت، بشن گوشواره هاشو میدردی به چپ و راست نگاه میگرد، یک دفعه نمیتونست همه این شمشیر برداره، یک چوبی از یه عمودی از خیمه برداشت اومد تا ابا عبدالله رو کمک کنند، کنار خیمه ریختن شنان زدن که قطعه بدن این بچه روی خیمه ها پراکنده شد. به اسم محمد ابن عبی سعید عقیل که هیچ کس گفتم برایش یه روزه هم نخونده، هیچ کس برایش یک شعر نگفته، هیچ کسی برایش یک نوحه نسروده. اینا مظلومانه شهید شدن، اصلا کل کربلا مظلومیت است، همه مظلوم بودن. اما نکته نیست، ببینید اینو هم درسی باشه برای اونا دیگر. امروز هیئتتون حرکت کرد، تو حرکت خودتون این نکته یادتون باشه و ازتون خواهش میکنم لااقل تا پایان محرم یعنی 21 روزی دیگه اینو تمرین کنید. این یه خصوصیت عبدالاول فضل رو سعی کنید انجام بدید. اگر نرسیدیم بقیه رو بگید، من همین یکی رو مطرح میکنم باب الحوائج، بقیهش میتونه باشه بعدا صحبت بکنیم. ببینید یه کسانی هستن در زندگی آدم ها مشکل درست میکنن، خوب دقیق باشد، مشکل برای دیگران درست میکنن. این آدم ها آدم هایی هستن که صد می آفرینن، قرآن فرمد اینا صد آفرینن، مانع آفرینن و خدا برم در روز قیامت برای اونها مشکل درست خواهد کرد. مثلا بعضی از افراد تمسخر می کنن، شخصیت و آبروی کسی رو می شکنن، کارایی این نفر رو کم می کنن. وقتی خدای نخواسته ما کسی رو تحقیر کردیم، توهین کردیم، تمسخر کردیم، شخصیت او رو فرو میکشیم، غیبت کردیم، شخصیتش رو فرو میکشیم، کارایی این آدم کم میشه، چون سرمایه اصلی هر کس آبروشه. آدم ها با آبروش رو زندگی میکنن، آبروی کسی رو مخدوش کردیم آدم رو فلج میکنیم، ممکنه به صفرش برسونیم و حتی ممکن است خدای نخواسته منفیش هم بکنید، یعنی نه تنها صفر بشود برسد به جایی که دیگه چیزی که براش در مورد احساس میکنه شخصیتی نداره دست به هر گناهی بزنه. امیر المومنین علی علیه السلام فرمود اگر میخوایی آدم ها گناه نکنن شخصیت بشون بدید، من هانت علیه درس رو فلا تعمل شر رو، هر کس برای خودش ارزش قائل نشود از شر رو در امان نباشید. آدم های تحقیر شده بمبی هستن که وقتی منفجر شدن ترکششون به همه میرسه. خب پس بعدی هستن مشکل آفرینی میکنن با بد کردن، تحقیر، توهین، مسدود کردن راه آدم ها. میگه تو آدم ها یک گروهی وجود دارد برعکس این ها، نه تنها مشکل درست نمی کنن، بنبست رو می شکنن. بنبستی اگر ایجاد شد جایی که گیری درست شده، این آدم وقتی اومد گیر رو حلش می کنه، گیر زداست، رفت گیر می کنن، رفت مشکل می کنن. خب این سطوحی داره. آخرین سطح این مسئله اینه که یک جایی برای حل مشکل و شکست بنبست خودتو باید قلم بگیری یا از مالت میگذری، بنبستی رو میشکنی، یه وقت از اعتبارت استفاده میکنی، میشکنی از آبروت، از جایگاهی که داری مشکل کسی رو حل میکنی. اما یه وقت خودتو میری تا با دادن خودت یه بنبست رو بشکنی. در کربلا دو تا چهره اینجوری عمل کردن. اونجا که کربلا به بنبست رسید، بنبست کربلا رو شکستن. اول فضل عباس 16 بار بنبست کربلا رو شکست. گاهی وقتا دست جمعی میرفتن افراد میدان، گیر میکردن، از اون اول فضل میومد محاصره رو میشکست، اینها رو برمیگردن که دوباره باز میرفتن و میجنگیدن. هر جا گره ای در کار پیدا میشد، کسی که آماده بود اون گره رو باز کنه و بنبست رو بشکنه، اول فضل عباس بود. شما که هیئتتون اسمش باب الحوائج بنبست شکن باشی، رفع گره بکنید، این روز ما سعی کنید 21 روز بگردید ببینید کی یه مشکلی داره که میتونید مشکلش رو حل کنید، تا اتصالتون به حضرت باب الحوائج معنادار بشه. یه کسی گره روحی داره، ایش خرجی هم نداره، فقط کافیه شما یکم بشینید پای صحبته، درد دلهاشو گوش بدید، آرامش بهش بدید، امید بهش بدید، این کارا بکنید. یه وقت کسی گره فکری داره، میشینید با اون صحبت میکنید، البته برید مطالعه کنید در با اون موضوعی که گره داره، گره فکریشو باز کنید، شما به اول فضل عباس بهتر از به تناسب این موضوع بگیم، شما به باب الحوائج کربلا اقتدا کردید. کسی مشکل مالی داره، مشکل مالیشو اگر براتون امکان پذیره حل کنید. دیروز در همین شوشتر که بنده رفته بودم، یک کسی بود اومده بود از دوره جوانی، گفته بودم میشه یکم از زندگیمو میذارم کنار برای حل مشکلات، فقط برای به خاطر ابو عبدالله. چند روز قبل بنده در دستور اینو گفتم، 200 سال پیش در دستور، شاید تا نزدیک 100 سال پیش هم بوده، ولی امروز دیگه نیست، کشاورزان دستور کرده داشتن. کرده به معنای این بود زمین کشاورزیشون رو یک تیکش رو جدا میکردن، اسم امام حسین یا ابوالفضل در رو میگذاشتن و میگفتن محصول این قسمت مال ابو عبدالله است، مال ابوالفضل عباسه. میگفتن میخواییم ابو عبدالله رو در زمینمون شریک کنیم، ابوالفضل عباس شریک ما باشه. به این میگفتن کرده. کرده که نیستش دیگر، این رسم نیست. شما در هر کاری که دارید میکنید کرده داشته باشید تو این مدت، ابوالفضل رو شریک کنید تو این کارتون، کار خوبی میخواییم بکنید، بهترین قسمت رو بذارید برای حضرت ابوالفضل. ممکنه پول داشته باشید، این پولی رو که شما دارید یک کمیشو میتونید اینجا خرج بکنید، هیچ مرمی بریدم این مقدار رو بدید، هیچ مشکلی برای زندگیتون درست نمیشه. نمیخوام یه دفعه بدید، تدریجی بدید. من تمنا میکنم آقای بامن اگر میتونه یه صندوقی اینجا بذاره ویژه این موضوع و مسئله، هر که در طول سال میتونه یه کمکی بکنه اطلاع بدید اینجا رو. الحمدلله اینجا الان خیلی خوب شده، مثلا قابل قیاس با چند سال مثلا سر راه که میمونم گفتم نمیدونم چرا هر سال من تا سوها که میام اینجا بار میدم بدون استثنا تا را همه سالهایی که من اومدم تو بارون اومدم اینجا. اون موقع که نبود و امکاناتی نبود اینا زیر بارون بودیم تا امروز بود الحمدلله الان این فضا و شرایط اینو خیلی اطلاع بدید اینجا به یک مجتمع بزرگ فرهنگی مطالعاتی پژوهشی تولید در زمینه فرهنگ و فکر عاشورا میتونه تبدیل بشه در حوزه مهدویت میتونید کار بکنید کار بکنید یه قسمتی رو این جدا بکنید. مثلا دوستان هیچی ندارن دوستان نوجوان من، اما میتونن یکم وقت بذارن کرده یه وقتتون رو برای این بذارید. مثلا شبانه روز یه هفته توی یه هفته بگید دو ساعت من مال اینجا، این دو ساعت مال ابوالفضل عباس اختصاصش بده. شما به باب الحوائج اقتدا کرده اید. خب پس حضرت ابوالفضل عباس چون بنبس شکن بود شد باب الحوائج. علی اصغر چطور؟ چه بنبستی رو شکست؟ اجازه بدید اینو من بگم دیگه صحبتم رو تموم بکنم. حضرت ابو عبدالله و من اومد وداع کرد، اومد کنار خیمه ها، هیچی دیگه نبود، همه شهی چه بودن، اومد در خیمه ها صدا زد علی کل بند سلام یا زینب یا سکنده یا فاطمه یا ام کلثوم، یکی یکی صدا شد زد، تمام خانم ها اومدن بیرون دور امام حلقه زدن. حضرت فرمود وقت وداع است، من باید برم دیگه. وقتی امام اعلام کرد که دیگه من میخوام برم، الان هیچ که نمونده، تمام امیدها الان خلاصه شده به خود حضرت ابو عبدالله. اگر بچه ها آرامشی دارن امام رو دارن میبینن دیگه، این لحظه سخت شروع شد. اولین کسی که اومد جلو پای آقا رو گرفت یه دختر بچه بود، این دختر بچه پای بابا رو گرفت گفت یا ابا استخدمت للموت، بلدر خودتو برای یه مرگ آماده کرده ای؟ دلش میلرزید، بچه نگران بود، گفت یا ابا ردنا الی حرم جدنا، اگه میشه ما رو به مدینه برگردون. بچه از در حد خودش الان داره ترک میکنه. امام فرمود رو طوری کلقتا لنام، دخترم عزیزم اگه پرنده رو بذارن تو لونش میخوابه، یعنی اگه ما میرفتیم مدینه، مدینه رو در امنیت نبودیم، سپردش به حضرت زینب که برگردون. خب معلومه که دیگه الان خود حضرت زینب میاد جلو، حضرت سکینه میاد جلو، اگه یه جمله ای داره. چنان وقتی سکینه اومد نزدیک با پدر صحبت بکنه که حضرت تاب نیاورد، گفت که یا سکینه لا تحرقی به دمعه که حسرتم، دخترم دیگه تو عشق داری، دیگه دل منو نسوزم، من به اندازه کافی سوختم، من تازه از کنار علقمه برگشتم، از کنار برادر علی اکبر برگشتم، الان علی اصغر رو دفنش کردم، لا تحرقی به دمعه که حسرتم، دیگه تو دلم آتش نزن. آقا خداحافظی کرد از همه، گفت حضرت زینب بچه ها رو برگردون خودش ده. اما وقتی میره از جلو دید برمیگشت ببینه زینب هنوز پشت سر شرکت می کنن، یه چند قدم گرفت جلو دید زینب می دهد افتر برمیگیده که جلو دردم دید زینب رو دید، برگشت روی از بلند شد نگاه کرد زینب افتاده زمین، برگشت آورد خواهر رو از زمین بلند کرد، محبت کرد، دعوت به صبرش کرد و زینب رو برگردون. وقتی برگردون اومد لابلای این شهدا قرار گرفت، فنظر یمینا و شمالا، یه نگاهی کرد به چپ یه نگاهی به راست، فلم یرا احدا، هیچ کس نمونده. شروع کرد با یارانی صحبت کردن، اوهو رحمكم الله، برخیزید خدایتون رحمت کند، حسین تنها، الستم قدمتم النساء لاجلی، شما بگید نبودید که همسرانتون رو رها کردید به خاطر اینکه با من باشید، سکوت کردید بدنها تکان میخورد، هیچ که نبود برای یاری. آقا تنها بین شهدای خودش ایستاده بود، یک دفعه کسی بنبست کربلا رو شکرد و این کسی نبود جز علی اصغر. با گریه اعلام سربازی کرد، یعنی با من هستم، من هستم، بیا من هستی دست طالبی. این شد که علی اصغر شد با اول عبایت آقا اوبردش، این بچه رو بغل گرفت بر سینه فشرد، مقابل دشمن قرار داد. گفت دشمن ببینید ترسی میکنه این بچه، ببین گریه که میکنه استرا ندارد، چمان ندارد، مگه این چقدر آب میخوره؟ ببرید خودتون آبش بدید. که ناگا سیعلم الذین ولدوا ایام هلب ینقلبون. خدایا به باب الحوادث کربلا بر معرفت ما به ابا عبدالله بیفزا، ما را به حسین ببخش. معرفت حسینی و عشق حسینی را از جان و متن زندگی ما مگیر. قدمهای ما را بر صراط ابا عبدالله استوار بدار. توفیق ارادت عاشقانه و خالصانه و بیش از این به همه ما عنایت بفرما. ما را به حسین ببخش، حسین رو به قلبهای ما ببخش، لباس مهربان حسین رو شامل حال ما بگردان، زیارتش در دنیا و شفاعتش در قیامت نصیب ما بگردان. در فرج مولا من آقامان امام زمان انتقام گیرنده خونهای مظلوم کربلا تعجیل بفرما. اگر درکش کردی ما را از یاران و سربازان و شهیدان راهش قرار بده. این قدیل توسلات به لطف کربت بپذیر. عزیزان شهید ما را بر مائده باب الحوائج در بهش بیمان بگردان. ما را قدردان شهیدان قرار بده. ما را شرمسار شهیدان من قرار مده. خدمت گزاران به اسلام، به انقلاب، رهبر معظم انقلاب و توفیقات و تعییدات بیفزای. شر دشمنان اسلام و انقلاب به خودشان برگردان.